بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب متاجر، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و حلیت السیف و المرکب یعتبر فیها العلم این ارید بیعها به جنسها و این تاز در العلم کفز زن الغالب به زیادت سمن علیها و این تاز دره بیعت به غیر جنس ها و لباعه به نصف دینارون شق الا امیراد صحیح فرسن و نفقن و کذا فی نصف درهم به حکم تراب الذهب و الفضه این دست سیاغه حکم تراب المعدن و یجب الصدقه به ما جهل اربابه و الاقرب از زمان لو ظهروا و لم یرضوا بها و لو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حده. تتمه مسائل طرف بیع طرف همان بیع اثمان مقداری مانده که امروز و فردا می کنیم. یکی از مسائلی که هست این است که گاهی بعضی از اشیا مزین شدن با طلا و نقره، طلا و نقره نیستن، مثل ظروفاتی که اون روز صحبت کردیم یا شمشیر و مرکب و مراد از مرکب همون زین اسبگاهی درست میکردن برای زینتش یه مقدار از طلا یا نقره روش به کار میبستن، یا اینکه شمشیر درست میکردن، یا اینکه قلمدان جای قلم گاهی درست میکردن و از طلا و نقره در تزین و زینت اون استفاده میکردن، یا امثال نازیاد بود دیگه، کارهای انجام میدادن که روش طلا و نقره به کار میرفت. فرق نمی کنه، در همه اینها مسئله یکسانه. اگر بخواهیم یک چیزی را که روش طلا به کار رفته و زینت به طلا شده، مزین به طلا شده، بخواهیم به طلا بفروشیم، اون طلایی که تمن قرار می گیره باید از اون مقدار طلایی که در شمشیره، در مرکبه، در قلمدانه، در هر چیه بیشتر باشه. یقین باید بدونیم که بیشتر باشه. چرا؟ برای اینکه در این مسمن دو چیزه، یکی طلا، دوم شمشیر، قلمدان. در ثمن اگر به مقدار همین طلا باشد، اون وقت ربا لازم میاد. چرا؟ لازم میاد مثلا 5 مثقال طلا با 5 مثقال طلا که مقابلت کرد، برابری کرد، لازم میاد یه طرف یه شمشیر اضافه باشه دیگه و این ممنوعه. ولذا ما اگر در یک شمشیری 5 مثقال طلا به کار رفته، لااقل باید در ثمن 6 مسکال طلا قرار بدیم که 5 مسکال در برابر 5 مسکال طلا 1 مسکال در برابر شمشیر قرار بگیره. در کارهای دیگه شد، در چیزهای دیگه هم همینطور فرق نمیکنه. پس باید یقین پیدا کنیم که تمن اون مقدار تلاش از مقدار طلایی که در مسمن به کار رفته بیشتره، یا نقره فرق نمیکنه. بعضی از فقها گفتن یقین نمیخواد، همین ظن کافیه، گمان قوی کافیه، ولی شهید اول و ثانی نظرشونه که علم به این اضافه بودن میخواد. این در صورتی که به جنس خودش بفروشیم، به غیر جنسش بفروشیم دیگه نرفا نیست. مثلا یه شمشیری که طلا روش به کار رفته در برابر نقره میفروشیم، غیر جنسه، در برابر مس میفروشیم، یا مثلا اسکناس میفروشیم، دیگه این حرفا در اون صورت نیست. این یک مسئله. مسئله دیگه در رابطه با خرید و فروش دینار و درهمه. یه وقتی در درهم و دینار معامله میکنیم به چند درهم و چند دینار، حالا سکه های آزادی داریم، میگیم آقا این فرش رو میفروشم در برابر 10 سکه آزادی، خیلی خوب، 2 تا 10 تا 5 تا مشخصه. یه وقتی ما میگیم نصف ربع از 1 کمتر با کسر مشا، میگیم مثلا نیم سکه آزادی، ربع سکه آزادی، اینجا چجوریه؟ دو جور میشه تصور کرد. یه وقت اینه که نیم سکه آزادی، ربع سکه آزادی وجود داره در بازار، در خارج، در یعنی دست مردم، یا وجود نداره. من حالا نمیدونم، ولی سابقا سکه پهلوی که میگفتن 1 سکه پهلوی داشتیم، نیم سکه پهلوی هم داشتیم، ربع سکه هم داشتیم، فکر کنم حالا هم باشه، نمیدونم. مثلا وقتی که میگن نیم سکه، منظورشون اون نیم سکه مخصوص پهلوی بوده که اون زمان بوده، یا نیم سکه آزادی که مثلا کوچکتر از 1 سکه است. یعنی چه کوچکتره؟ یعنی نصف اون طلایی که در 1 سکه است، نصفش در اونجا به کار رفته. در ربع سکه یعنی 1/4 اون مقدار طلایی که در 1 سکه است در این به کار رفته. نه اینکه بشکنن 1 سکه را دو نیمه کنن، 4 قسمت کنن، نه، طلاهاش کمتر بوده، کوچکتر، مثل 1 ریالی با 2 ریالی با 5 ریالی، 5 ریالی بزرگتره، 2 ریالی کوچکتره، 1 ریالی هم 1 ریالی دیگه کوچکتر از 2 ریالی هم هست. توجه کردید؟ نیم سکه و 1 سکه و ربع سکه هم همینه. اگر اینجور باشه، وقتی من معامله کردم با شما گفتم آقا این کتاب را فروختم به نیم سکه، خب شما باید نیم سکه به من بدید. یه کتاب دیگه فروختم به شما به نیم سکه دیگه، اون وقت دوباره بازم به من نیم سکه دیگه میدید. اگر شما گفتید که آقا عوض این دوتا نیم سکه من 1 سکه کامل به شما میدم، من میتونم قبول نکنم، بگم آقا من 2 تا چیز به شما فروختم در برابر 2 تا نیم سکه، من 2 تا نیم سکه میخوام، 1 دونه 1 سکه نمیخوام، میتونم اینو بگم. اما در صورتی که نیم سکه، ربع سکه در خارج وجود نداشته باشه، در دست مردم درست نشده اصلا، اصلا ساخته نشده، هم 1 سکه هست در مردم، اونجا اگر من این کتاب را فروختم به نیم سکه، معناش چیه؟ یعنی 1 سکه بین من و شما مشاعن مشترک میشه، یعنی من و شما شریک میشیم در رابطه اون 1 سکه، که اگر بخوایم تقسیم کنیم باید چه کار کنیم؟ باید ببریم اون 1 سکه را بفروشیم هر چه خریدن پولشو میان دوتا تقسیم کنیم. ولی آمده ما یک کتاب دیگه فروختن به نیم سکه دیگه، در اون صورت دیگه یک سکه کامل من از شما طلبکارم، شما میتونید یک سکه کامل به من بدید. توجه کردید؟ پس اگر یک سکه، نیم سکه آزادی، ربع سکه آزادی، حالا یا غیر آزادی فرق نمیکنه، در خارج وجود داره، وقتی گفتن نیم سکه ربع سکه انصراف پیدا میکنه به همون وجود خارجی، اگر نداره انصرافش به همون مشاع و شرکته. توجه کردید؟ بله داره. پس خب اینم یک مسئله. مسئله دیگه در رابطه با تراب ذهب و فضه، قبلا در رابطه با معدن و ذهب و فضه صحبت کردیم. معدنی که از خاک طلا و نقره معدن داره دیگه، مثل مس، مثل گچ و آهک، اینا معدن داره، اونا معدن داره. تو مثلا فرضون 10 تن خاک میارن و تجزیه میکنن و تصفیه میکنن، ممکنه مثلا 10 مسگال طلا در بیاد بیرون، اینجوریه. قبلا در رابطه با معدنش صحبت کردیم. در رابطه با خاک خود طلا، چه خاک طلا تا خاک نیست، یعنی خورده طلا در واقع کجا هست؟ این مثلا این زرگری ها که طلا درست میکنن، قیچی میکنن، میتراشن، رنده میکنن، سوهان میزنن، اینا که این کار را میکنن، ریزکاری هایی از این طلا میریزه، جمع میشه، اون اصلا طلاست دیگه. این حکم تراب معدن و حکم تراب ذهب و حکم تراب فضه که در دست زرگری ها جمع میشه مانند خود طلا و نقره است. اگر همون را در برابر طلا، مثلا تراب طلا را در برابر طلا میخوان بفروشین، کم زیاد نباید باشه، چون اگر کم زیاد باشه چی میشه؟ ربا لازم میاد. اگر قاطی کنیم تراب ذهب را با تراب فضه رو هم رفته بفروشیم به تراب طلا، اب نده، یا به خود طلا اب نده، یا به نقره تنها اب نداره، تراب ذهب و فضه را قاطی بفروشیم به تراب ذهب و فضه، بازم اب نداره، به خود ذهب و فضه بازم اب نداره، برای اینکه هر کدام در برابر مخالفش قرار میگیره، اشکالی هم نداره. ولی مسئله در اینجا به نظر شهید اول میاد و اون این که سابقا طلاها را اینجور نبود که خود زرگر بخرد و طلای خودش رو درست کند و بعد بیاره در معرض فروش قرار بده. حالا مردم این کار نمی کنند، فقط یه مش زرگرهای مهم طلا میخرن، شمش طلا یا طلای کهنه میدن به این سازندگان، اون سازندگان طلا برای این زرگرای بزرگ میسازه. سابقا نه، خود مردم طلا داشتن، اینا میآوردن میدادن زرگر، براشون دست بند گردن بند، هر چی میخواست میساخت. این خیاطا وقتی که شما پارچه میبرید، اون آقا پارچه میبره، اون آقا پارچه میبره، اون آقا پارچه میبره، از هر پارچه یه تیکه آخرش از این بریده هاش میمونه. حالا پارچه یه جوریست که بعضی از بریده های کوچیکش به درد نمیخوره، باید بندازه دور، آشکاله. ولی طلا نه، طلا نیم نو خودش هم بموند اونجا، یه جوش هم بمونه، قیمت داره. این ریخت پاچ های طلا در حین ساختگی یا نقره جمع میشد، توجه کردید؟ اینها را هر مقدارش مال یک کسی بود، چه باید بکنه؟ در اینجا اون چی که مسلمه، اگر صاحبان مشخصی داشته باشد این آقای سازنده طلا و نقره، باید اون خورده طلاها را به صاحبانشون برگردونه. اگر بدونن که این مالکیه، اون مالکیه، اون مالکیه، باید برگردونه مال مردم بدید. اگر نه، نمیدونه، باید در راه خدا صدقه کنه. خب صدا نکرد هیچی، بعدم سوالش پیدا نشد که نشد زمش بریه. اگر صدره کرد و بعد یکی صاحبش پیدا شد گفت آقا من فلان تاریخ فلان قد اینجا من دادم به شما زرگری کردی، خاکشو تحویل بده، خورده‌هاشو تحویل بده، اونجا باید تحویل بده، یعنی پول همون که صدقه کرده پولش را هر چقدره ارزشش هر چقدر بوده به این صاحبش برگردونه. چرا؟ چون این امانتدار بوده دیگه، زرگر امانتدار بوده. علالید ما اخذت حتی تو عدی، این که داده بود دست رو باید نگه می‌داشت. خب برده صدقه کرده دیگه، حالا ضامن باید به صاحبش بده. بعضی گفتن نه آقا ضامن نیست به صاحبش، چرا؟ چون اون طرف که زرگر که در برده بخوره که اون با دستور خدا صدقه کرده، وظیفهش انجام داده. کسی که وظیفه انجام بده، تکلیف الهی رو انجام بده، دیگه نباید جریمه بشه. بعضی هم اینجور گفتن. توجه کرد. این دوست تا مسئله رو میخونیم دو خاتمه که رسیدیم باز خارجش عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هلیت السیف و المرکب یعتبر فیها العلم این ارید بیعها به جنسها. در رابطه با زینت های سیف، یعنی شمشیری که مزین به طلا یا نقره است، یا مرکبی که مزین به طلا و نقره است، یعتبر فیها اگر بخوایم خرید فروش بکنیم لازم است که علم داشته باشیم، یعنی باید بدانیم که مقدار اون طلایی که در شمشیر به کار رفته چقدره. اگر بفروشیم اونها را به جنسها، یعنی در برابر جنس خودش، در شمشیر طلا به کار رفته میخواییم در برابر طلا بفروشیم، نقره به کار رفته در برابر نقره میفروشیم. ول مراد، منظور اینجا نه این که شمشیر را بکنیم طلاهاشو بفروشیم، نه، منظور این که شمشیر را با تلاش بفروشیم. والمراد بیع الحلیه والمحلا، مراد اینه که تلار اون زینت را با زینت شده، حلیه یعنی زینت، با تلا زینت میشد دیگه، زینت را با زینت شده، زینت شده چیه؟ اون شمشیره. بیع الحلیه والمحلا، زینت را با زینت شده با هم بفروشیم. لکن چرا پس مصنف فقط زینت را گفت، حلیه را گفت، محلا را نگفت؟ لما کان الغرض التخلص من الربا و الصرف خط الحلیه، چون مقصود ما در اینجا این است که شرایطی جور کنیم که از ربا نجات پیدا کنیم و از معامله صرف نجات پیدا کنیم، مصنف گفت حلیه، برای اینکه اون حلیه است که ربا آوره، تلاس دیگه یا نقره است، اون حلیه است که معامله طرفه، وگرنه شمشیر خودش آهنه یا مثل یا حتی دیگه است. و یعتبر ما بیعها به جنسها زیادت و سمن علیها، لازم است که این شمشیری که با طلا مزین شده اگر بخوایم در برابر طلا بفروشیم باید طلای ثمن از طلای مسمن بیشتر باشه. چرا؟ لیکون از زیاده فی مقابلت سیف و المرکب این ذمه هما الیها، تا اینکه اون اضافی ثمن مثلا در ثمن 6 مسکال طلا بشه، 5 مسکال در برابر 5 مسکال طلا، اون 1 مسکال اضافه در برابر شمشیر یا مرکب که منظم به این طلا شده. فا این تز در العلم، اگر ندانیم آخه نمیشه این چند و طلا را از شمشیر و دقیقا تو ترازو گذاشت ببینیم چند مسکاله، یقین نداریم، در اون صورت کف از زن القالب به زیادت ثمن علیها، زن قالب یعنی زن قوی داشته باشیم که طلای ثمن از مسلمان بیشتره کافیه. ول اجود اعتبار القطع، مرحوم شهید ثانی میگه اجود اینه که ما همه جا بگیم قطع لازمه، هر جا علم نداریم در برابر جنسش نفروشیم. وفاقاً للدروس و ظاهر الاکثر، این حرفی که ما میگیم قطع لازمه مطابق فرمایش شهید اول در دروس و اکثر فقها. خب اگر ما علم نداشتیم چه کار کنیم؟ فَإِنْ تَعَذَّرَ بیعت به غیر جنس ها. اگر علم و ظن روی نداشتیم هیچ چیز دیگه مجبور نیستیم که در برابر طلا بفروشیم. این شمشیر مطلاست در برابر نقره میفروشیم، در برابر پول میفروش و از کنار و یا پرش یا چیزای دیگه. بل یجوز بیعها به غیر جنس به طلقا که غیرها. البته این به غیر جنس فروختن مطلقا یجوزه، یعنی خواه علمم داشته باشیم میتونیم به غیر جنس فروشیم، لازم نیست علم نداشته باشیم تا به غیر جنس بفروشیم. علمم داشته باشیم به غیر جنس میتونیم بفروشیم، که غیر مانند غیر شمشیر و غیر مرکب و همه چیز را. پس چرا مصنف گفت این تعذر بیعت به غیر جنس ها؟ و اینما خست المصنف موضع الاشتباه. مصنف فقط اون جایی که شبهه هست فرمود، شبهه در جاییست که انسان بخواد بفروشد در برابر طلا. میخواد بگد که اگر در برابر طلا میخوای بفروشی باید علم داشته باشی، علم نداری نباید بفروشی. فقط اینجا رو مصنف فقط داره بگه ولو باعه به نصف دینارن. خب تشک، این مسئله حلیه تمام شد، رسیدیم به مسئله خرید فروش با درهم و دینار، یک دینار، نیم دینار، ربع دینار. اگر یک چیزی را در برابر نصف دینار فروختن، مراد از نصف دینار چیه؟ تشک. مراد از نصف دینار یعنی نصف مشها، یک تکه نصفش من مالکم. یعنی چی؟ یعنی یک تکه را من و شما با هم مالک میشیم، نصفش مال من و نصفش مال شما، هر وقت خواستیم جدا بشیم میفروشیم پولاشو تقسیم میکنیم اینجوری. ای نصف کامل مشا. چرا؟ لأن نصف حقیقت فی ذلک. وقتی عرفان میگن نصف یعنی چه؟ نصف حقیقت در مشا بودن. نصف این خونه مال منه، یعنی مشاعن نصفش مال منه. هر کجاشو بخوای نگاه کنی در هر وجبه از این خونه نصفش مال منه نصفش مال شما. اینو میگن مشا، از همه داشت نصفش مال منه نصفش مال شما، اینو میگن مشا. الا ان یراد نصف صحیح عرفن، مگر اینکه عرفن نصف صحیح داشته باشد. نصف صحیح همون نیم سکه آزادی، یک سکه، ربع سکه، نیم سکه داشته باشد، که وقتی میگیم آقا نیم سکه، عرفن همون نیم سکه درستی، تجربه نگهی که کنن نصفش رو نمیدن، نیم سکه درستی یعنی نیم سکه زده شده آماده است. و ان یکون هناک نصف مضروب، سکه نیم سکه زده شده یعنی سکه زده شده آماده است. مضروب یعنی وقتی میگن که فلان چیز سکه را درست کردن، نمیگن سکه درست کردن، میگن سکه زده یعنی آماده کرده. نیم سکه زده شده وجود داشته باشد، به ینصرف الاطلاق له، به طور که وقتی ما میگیم نیم سکه عرفا به نظر مردم چی میاد؟ همون نیم سکه های زده شده آماده. اون نتقن، یا اگر عرفا یه همچه انصرافی نیست لفظن بگم، بگم آقا این کتاب را فروختن به شما در برابر نیم سکه زده شده، لفظن من مشخص کنم. به انجو سرده به ارادت صحیح تصریح کند که مراد من نیم سکه صحیحه نسبوریده شده. و این لم یکن الاطلاق محمولا علی فینصرف له، در این صورت که لفظن میگه ولو اطلاقش هم، او اگر نمیگفت اطلاقش منصرف نمیشد به اون نیم سکه، ولو انصراف نداشته باشه، ولی چون لفظن گفته همون را اراده میکنم. و علل اول، اما در صورت اولی که نیم سکه و ربع سکه عرفی نباشد، فلو باعه به نصف دینار آخر، یک کتاب فروختن به شما به نیم دینار یعنی نیم سکه، بعد یک کتاب دیگه فروختن بازم به نیم سکه، اون وقت از شما چی طلب دارم؟ یک سکه کامل. ولو باعه به نصف دینار ناخر، یعنی ولو باعه شیء ناخر به نصف دینار دیگر، تخیره یعنی اون مشتری مخیره بین انیوتیه و شقی دینارین و یسیر و شریکن فیهما و بین انیوتیه و دینارن کاملا انهما، مخیره بین این که دو تا نصف دینار به شما بده، من دو تا کتاب به شما فروختم، شما مخیرید دو تا نصف دینار به من بدید. دو تا نصف دینار چجوری؟ یعنی دو تا دینار نشان بدید، بگید نصف از این نصف از این، هم در اون شریکیم هم در اون شریکیم، در دو دینار من و شما با هم چی باشیم؟ شریک باشیم. این کار میتونه بکنی؟ و بین انیوتیه و دینارم کاملا انهما، یا بیاد بگه آقا بیا این یه دینار عوض اون دو تا معامله، یه دینار کامل. و اما الثانی، در صورتی که نیم دینار نیم سکه در خارج وجود داره و انصراف داره به نیم سکه صحیح، لا یجب قبول کامل. اگر شما به من یک دینار دادی در اینجا، من میتونم بگم آقا من قبول نمی کنم، دو تا نیم سکه صحیح میخواد. درچه کردیم. و کذا القول فی نصف درهم، در رابطه با طلا، همون دینار طلا بود سابقا گفتیم، درهم هم همینطوره، درهم هم نقره بود، نقره هم همینطوره. و اجزائه ما غیر النصف، یعنی کذا القول فی اجزائه ما غیر النصف، در غیر نصف از اجزام همینه، رب باشه، رب دینار رب سکه، هیچ فرقی نمی کنه، اونم مثل همینه. و حکم تراب الذهب و الفضه این دستیاغه، حکم تراب المعدن، حکم خاک طلا و نقره در پیش زرگرها، یعنی سازنده های طلا و نقره، به تحت ساد و تشدید الیا، این سیاغه دم سایق، یعنی زرگران سازندگان طلا و نقره، این حکمش حکم تراب المعدن، همون حکمی که در رابطه با تراب معدن گفتیم. چی گفتیم؟ پیروزا گفتیم دیگه، فی جواز بیه ما اجتماعه ما به ما، جایزه که تراب ذهب را با تراب فضه جمع کنن در برابر طلا و نقره بفروشن، جایز بیع اونها در صورت که مجتمع باشن به طلا و نقره و به غیر طلا و نقره و به احده ما، به یکی از طلا و نقره اگر مجتمع باشن به یکی هم میشه فروخت، البته مال علم به زیادت ثمن ان مجانسه. باید بدانیم مثلا 10 مثقال طلا با خاک طلا با 10 مثقال خاک نقره یه جا جمع شده، میفروشیم به 11 مثقال طلا. چرا؟ چون 10 مثقال در برابر اون 10 مثقال قرار میگیره، یه مثقال هم در برابر 10 مثقال نقره قرار میگیره، اشکال نداره. و مال انفراد، اما اگر مجتمع نباشن، خاک طلا خاک نقره جداست، قاطی نیست، در اونجا به غیر جنسه، فقط باید بفروشیم به خاک طلا را به نقره، خاک نقره را به طلا یا به چیزی دیگه میشه فروخت. و یجب علی السائق الصدقه مع جهل اربابه به کل وجه، این زرگرها که این خاک طلا و نقره پیششون جمع میشه، اگر صاحبانشو به طور کلی، کل وجه یعنی به طور کلی، اگر به طور کلی نمیشناسن باید صدقه بدن. ولو علمهم فی محصورین، یه مقدار خاک طلا پیش زرگر جمع شده، میدونه مال یکی از این 5 نفره، اینجا به طور کلی جاهل نیست، یه مقدار عالمه، علم داره که این طلا مال این یکی از این 5 نفره، ولی کدوم 5 نفر نمیدونه، 5 نفر محصور یعنی حساب شده 1 2 3 4 5، معلومه که 5 نفر کیا هستن، نامحدود نیست، نامحصور نیست، وجب التخلص منهم، واجبه که بره از اونها رضایت بگیره، بگه آقا احتمال میدم این خاک مال شما باشه، اجازه بده صدقه بدن، یکی یکی از همه اونا اجازه بگیره. ولو به صلح، ولو با مصالحه، یه چیزی بده با اونا مصالحه کنه فلان. البته ما جهل حق کل واحدن به خصوصه، میدونم یکی از این 5 نفره، ولی نمیدونم هر کدوم از این 5 نفر چقدر در این خاک حق دارن، واقعا هم خیلی وقتا معلوم نمیشه. و یتخیر مال جهل بین صدقه به عینه و قیمته. اگر صاحبانش نشناسته مخیره که عین اون خاک طلا و نقره را بیاد صدقه بده فقیر، فقیر ببره بفروشه زندگیش اداره کنه، بخرد خودش پولش رو بفروشه فقرا احسان کنه صدقه کنه. ول اقرب از زمان لوزه هرو ولم گرزو به ها. شهید ثانی میگه اقرب اینه که اقرب یعنی میخواد 100% وقتی فتوا ندادن یه خورده در فتوا شک شد اونجا میگن اقرب. اگر فتوا 100% شد میگن چی؟ اقوا. ولی 100% نشد قطع نداشتن میگن اقرب. میگه به نظر ما، نزدیک به ذهن ما این است که اگر بعدن صاحبانشون پیدا شدن، این آقای زرگر صدقه داد بعد صاحبش پیدا شد، ولم یرزو به ها و گفت ها؟ الان یادم نیست، شما در لغت نگاه کنید شاید زمان باشه. معدنه، اون معدنه، معدن عرفی عوامیه، معدن لغته بند. ول اقرب از زمان لوزه هرو ولم یرزو بها. اگر ظاهر باشن و راضی نباشن، راضی نباشن که بگن آقا تو بی خود کردی صدقه کردی، ما حق رو میخواییم. در اینجا این زرگر بیچاره با اینکه صدقه کرده باید طول طرف را بده. چرا؟ لعموم الادلت دال علا زمان ما اخذت، ما اخذت الید، برای اینکه عموم دلیل یعنی دلیل عام داریم. دلیل عام من چیه؟ علالید ما اخذت حتی تعدی، هر چیزی چیزی را از دیگری بگیرد به عنوان امانت یا بدون اجازه باید به صاحبش تحویل بده. خب این آدم این طلاها را گرفته بود، این زرگر طلاهای مردم در اختیارش بوده، خاک طلاها، این باید به صاحبش تحویل بده. حالا که تحویل نداده زامنه. خرج منه ما اذا رزو و ثمر الاشتباه. دو حالت خارج شد از این علالید ما اخذت، دو حالت خارج شده. یکی این که بعد از معلوم شدن راضی باشن به صدقه، خب وقتی راضی شدن دیگه هیچی دیگه زامن نیست بیچاره. و حالت دوم این که بعدن معلوم نشستن صاحبش کیه، صدقه داد تمام شد که صاحبش هم معلوم نشد، ثوابش هم به اون صاحب مال میرسه. اونم این دو حالت استثناء شده. طیبق الباقی، باقی میماند در تحت علالید، یعنی علالید میگه زامن همه مگر اون دو حالت، اون دو حالت حالت استثناء میشه، ما بقی همه زامن هست. و وجه العدم، بعضی از فقها ها گفتن نخیر، اگر صاحبانشان هم پیدا شدن این زرگر دیگه ضامن نیست. چرا؟ اذن الشارع له فی الصدقه. آخه زرگر خودسرانه که این کار نکرد که، این دستور شارعه که بره صدقه کند دیگه، یعنی شارع مقدس اسلام بهش دستور داد که جناب زرگر اگر این خاک ما نمیشناسه صاحبشو برو صدقه بده. اون بنده خدا هم دستور خدا را اطاعت کرد. طلا یتعقب الزمان، کسی که دستور خدا را اطاعت کند دیگه پشت سرش نباید زمان باشه، یعنی او را زمان تعقیب نمی کند، ضامن نباید باشه. به کی باید بدیم این صدقه را؟ و مصرف هذه صدقه، مصرف این صدقه فقرا و مساکینه. و یلحق بها ما شابهها من الثنای الموجبه لتخلف اثر المال. مانند این طلا و نقره است هر صنعتی که مثل زرگریه، مثل سیاهیه، که وقتی اجناسی را صاحبانشون میارن یه چیزی میمونه. مثلا سابقا آسیابان ها بود، حالا هم هست آسیابان، سابقا دستی بود حالا برقیه. مردم گندم و گونه گونه میبردن تا اون آرد کنه. خب گندمای مردم صبح تا شب یه آسیاب برای 10 نفر 20 نفر گندم آرد میکرد. از گونی گندم هر کسی یک سیر دو سیر اونجا میریخت جمع میشد دیگه. آخر شب میبینی که اون هول و هوش آسیاب یه من دو من سه من گندم چیز آرده ترجمه کرد، ولی از هر کدام یه خود مانده، معلوم نیست که مال کیه. یا خیاط از هر کسی یه خود پارچه جمع میشه اونجا میمونه، یا نجار اگر چوبشو ببرن بدن تا کاری درست کنه، ممکن از هر کسی یه خورده چوب و خورده اره بریزه بمونه. اینا را این زرگریه باید صدقه کنه اگر صاحبانشو نشناسه. لاحق میشود به زهتیاغه ما شابه ها من از تنای الموجبه لتخلف اثر المال. بله، هز اون چیزی که مشابه تیاغه هست، مشابه زرگریه، هر سنتی که موجب می شود که یه مقدار از آثار مال بموند. اثر المال هم می تونیم بخونیم اینو، اثر یعنی تبعه مال، یعنی اون چی که یه مقدار ریز داره، توجه کردید؟ یه مقدار آثارش میمونه. کل حد داده مانند آهنگری و پهن آسیابانی و خیاطه خیاطی و خبازه خبازه سابقا نون پزها بودن، مثل حالا نبود. مثلا فقط مردم آرد می آوردن می گفتن این آرد برای ما نون کن بده، از آرد هر کسی یک کمی می مان. ولو کان بعضهم معلومن و جبل خروج من حقه، اگر همش معلوم نیست ولی بعضی از افراد مشتری های ما حقشون مشخصه که این مقدار مال اونه، باید بهش بدیم، باید واجبه که از حق اون خارج بشیم، یعنی نجات پیدا کنیم، ببریم به تحویل بدیم به صاحبش. و علا هادا طبق این فتوا یجب التخلص من کل غریم یعلمه، واجبه که انسان هر طلبکار را که میشناسه بره تخلص پیدا کند، یعنی ذمه‌شو بری کند، بره حقشو به اون بده. و ذالکه از حق این دل فراغ من عمل کل واحدین، اگر بخوایم به این قانون عمل کنیم باید در موقع فارغ شدن از کار هر کس آقای زرگر چکار کنه؟ یه ترتمیز بکنه اطراف دستگاهشو، هر چی خاک مانده مال این زیده بهش بده، دیگه نذاره گاتی بشه. تلو اخره، اگر از کار هر کس که فارغ شد تمیز نکرد، گذاشت با کار دیگه، خاک طلای اون کس با کس دیگه گاتی شد، ساره محچولن اینقدر تأخیر کرد که گاتی شد، دیگه معلوم نیست که کی مالکیه چی مالکیه. از اومد به تأخیر به خاطر این تأخیر گناه کرده و لازم هم حکم ماسبه، باید همون حکمی که گفتیم انجام بده، یعنی چی؟ یعنی صدقه بده. خاتمتون اد دراهم و دنانیز یتعینان به تعین این دنا فی صرف و غیره، فلو ظهر عیبون فی المعین من غیر جنسه بطلفی، تا این کاند به ازائه مجانسو بطل البی من اصله کدراهن به دراهن، و این کاند مخالفن تحت فی السلیم و ما قابله و یجوز الفس مال جهل. خب ببین آقا، هر چیزی هر معامله ای دو جور میشه انجام بگیره. یه وقتی معامله در مشخصه، یه وقتی کلی فی الذمه. اینو در اینجا شهید اول ثانی نفرموده، من برای اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنم. یه وقتی شما اسکناس رو از جیبتون در میارید، یک صد تومنی، میگید آقا اون کتاب چنده؟ میگم صد تومن. میگه خریدم اون کتاب را در برابر این صد تومن. منم میگم فروختم این کتاب را در برابر اون صد تومنی که دستت داری نشان میدی. اینو میگن چی؟ بیع معین، یعنی اون کتاب در برابر اون صد تومن قرار گرفت که در دستت هست. ولذا وقتی که خرید فروش کردیم، اون صد تومن رو نمیتونه شما بذاری جیبت، دو تا 50 تومنی به من بدی یا یه صد تومنی دیگه به من بدی، یا 10 تا 10 تومنی من بدی، چون که این کتاب در برابر همون 100 تومن مشخص قرار گرفت. اینو میگن بیع معین، بیع مشخص. یه وقتی نه، میرید میگید آقا کتاب شلمه 2 جلدش چنده؟ میگه 100 تومن. یه آقا بهتوس ابنتانه، اون میگه بیع تو، شما میگه اشتره تو. بعد از جیبت 10 تا 100 تومنی که در میاری یکیشو بهش میدی. اونجا ممکنه عوض 100 تومن 2 تا 50 تومنی بدی، 10 تا 10 تومنی بدی، 20 تا 5 تومنی بدی. چرا؟ برای اینکه این بی کلیه، یعنی این کتاب ها رو من فروختم به شما در برابر کلی 100 تومن که در ذمه شما. و کلی 100 تومن، طبیعت 100 تومن میتونه با 1 100 تومنی به وجود بیاد، مصداق پیدا کنه، با 2 50 تومنی مصداق پیدا میکنه، با 5 تا 20 تومنی، با 10 تا 10 تومنی، با 25 تومنی، با 100 تا 1 تومنی، بله با همه میشه مصداق پیدا میکنه، فرقی هم نمیکنه. در اینجا توجه کردی؟ اینو میگن بیع کلی پیزن. خب در این هر دو صورت در رابطه با درهم و دینار هم هست. یه وقتی من چیزی را به شما میفروشم در برابر دینار معین، اون که دستت گرفتی 5 دینار، 10 دینار، 2 دینار، 1 دینار، یه وقتی نه، میفروشم در برابر 1 دینار، 2 دیناری که معین در ذمه است. درهم هم اینطوره. خب چه فرق اون احکامش؟ بله احکامش فرق میکنه. اگر من گفتم این کتاب را میفروشم در برابر اون 1 دینار مشخص، اینجا همون 1 دینار مشخص ثمن قرار میگیره. در اینجا اگر آمد اون دینار درست نبود، طلا نبود، در واقع مس بود، طلا نبود اصلا، خراب بود، اصلش خراب بود، جنسش خراب بود، در اونجا معامله باطل میشه. چرا؟ برای اینکه ما قصده لم یقه و ما وقه لم یکتر. من قصد کرده بودم به همون طلا بفروشم، اونم که طلا نیست قصد نکردم، ولی در معامله باطل میشه. و در رابطه با جنسش اگر در نیامد، معیوب در آمد، مثلا فرض کنید که یه مقدار طلا داره، مثلا 10، 14 عیاره، 17 عیاره، طلای خالص نیست، در اونجا ممکنه بگیم در برابر اون مقدار طلا صحیحه، در برابر اون مقداری که نیست صحیح نیست. توجه کردید؟ الا اینکه بایه مخیر بین اینکه معامله را رد کند اصلا، یا نسبت به اون مقدار صحیح چی؟ معامله را قبول کند، نسبت به اون مقدار ناصحیح رد کند. ترجمه کرده؟ این در صورتی که جنس به جنس نباشد. اگر من 1 دینار را در برابر 1 دینار فروختم و ناصحیح در آمد، ناقص در آمد، اونجا دیگه معامله باطل میشه. چرا؟ چون اگه بخوام معامله انجام بگیره چی لازم میاد؟ ربا لازم میاد. این درست خط رو بخونیم، ما بقیش رو فردا میگیم این مسئله را انشاءالله. از دراهم و دنانیر، درهم ها و دینرها، یتعینان به تعین، اگر تعین بکنن در حین معامله معین شد. این دنا یعنی اندل امامیه، فقهایش اثناعشری امامیه اینجور فتوا دادن. اگر من این کتاب را در برابر اون دینار معین میفروشم، همون دینار معین میشه ثمن این کتاب، نه دینار کلی. تر در معاملات صرفی، یعنی اگر دینار به دینار باشه، درهم به درهم باشه، معامله صرفیه. غیر صرف هم همینطوره. مثال زدم کتاب به دینار، این میگن غیر صرف. چرا باید معین بشه؟ چون لعموم الادله الداله علی التعیین، برای اینکه ادله ما داریم که دلالت میکنن که اگر در عقد چیزی را معین کردن معین میشه. حالا اون ادله عامه، اون خوب لغوت عامه، قرآنه، میگه به عقدتون وفا کنه، یعنی عقد را هر جور خواندید، هر شرطی در عقد قرار دادید، هر مشخصاتی در عقد قرار دادید، به همون عمل کنید. وقتی من در عقل گفتم این کتاب در برابر اون درهم، به همون عمل میکنیم. ول وفا بالعقد اوف و بالعقود هم شامل میشه. و لقیام المقتضی فی غیرها، و اینکه مقتضی تعیین در غیر درهم و دینار هست. اگر در غیر درهم و دینار شما رفتید مثلا فرض یه فرشی را میخرید، میگید آقا این فرش تنده 10,000 تا خیلی، اگر صاحب این فرش عوض این فرش یه فرش دیگه به شما بده، قبول میکنی؟ نه. چرا؟ حالا که میگید من اینو خریدم، اینو خریدم یعنی مشخص شده در عقد، همین حرف همین مقتضی در درهم و دینار هم هست، چه فرق میکنه؟ و لقیام المقتضی فی غیرها، اون مقتضی تعیین که در غیر درهم و دیناره در انجام هست. فلو ظهر عیب فی المعین، حالا اگر یک درهم و دینار را معین کردیم، تمنن کانه ام مسمنن، معین کردیم که تمن باشه درهم دینار یا مسمن باشه فرقی نمی کنه. وقتی معین کردیم بعد معیوب در آمد، عیبش دو جوره، یه وقتی من غیر جنسه، عیبش از غیر جنسه، یعنی ما به عنوان درهم فروختیم مش در آمد، روحی در آمد، به عنوان دینار فروختیم که طلاست مس در آمد. به انزه حرف دراهم نحاس هم، درهم نحاس در آمد، روح در آمد، یا رساس هم، نحاس یعنی مس، رساس یعنی روح، مثلا روحی، هر کدام از اینا در آمد. بطل البی، برای اینکه ما طلا و نقره خرید فروش کردیم نه مس، لأن ما وقع علیه العقد غیر مقصود بالشراء، برای اینکه ما قصد داشتیم طلا و نقره خرید و فروش بکنیم، اینی که الان رو این درهم ما معامله کردیم که مس، این مقصود نیست، مقصود ما طلا، این مس مقصود نبوده، قصد نداشتیم، غیر مقصود بالشراء. والعقد تابع له و حالی است، در حالی که عقد تابع چه قصده، باید چه قصد باشه. حالا فاین کان به ازائه مجانسو، در این صورتی که خلاف در آمده، اگر در برابرش همجنس باشه، یعنی طلا را با طلا خرید فروش کردیم، نقره را با نقره خرید فروش کردیم، بطل البیع من اصله، از ریشه معامله باطله. این ظهر الجمیع کذلک، اگر همش اینجور در بیاد، و الا و به نسبه، اگر همش اینجور در نیاد، به نسبه صحیحه، در پیش از به نسبه که میشه باطل میشه. مثلا یک درهم را، یک دینار را در برابر یک دینار فروخته بودیم، اون دینار، این یک دینار من 24 نخود طلا داره، اون یک دینار الان 12 نخود طلا داره، ممکنه بگیم در برابر 12 نخود یکی هم 12 نخودش صحیحه، در برابر 12 نخود باقی مانده باطل میشه. کدراهم به دراهم، مجانس را مثال میزنه، مثل این که درهم را به درهم میفروشیم. ولی و این کان ما به ازائه مخالفن بالجنس، اگر ما به ازاش مخالف باشه، مثلا طلا را به نقره، نقره را به طلا، تحل بی فی السلیم و ما قابله، اون مقداری که سالم در آمده در برابر سالم هم هرچی مقدار باشه معامله صحیحه. و یجوز لکل منما الفسخ مع الجهل بالعیب، اگر هر کدام از اینها که از اول نمیدونستن عیب داره جاهله و جاهل بودن به عیب، بعد از ظهور عیب میتونن معامله را فسخ کنن. چرا؟ لتبعض الصفقه، چون دیگه معامله نیمه شد، دیگه نصف شد، چون متا نصف شد میتونن معامله را به طور کلی به هم بزنن و میتونن نگه دارن در اون مقدار صحیحش. صلی الله علی محمد و آله.